امشب و تا صبح بشیریم، روزگارو قشنگتر میبینیم. غمها رو امشب رها کن، آرزوهاتو با من صدا کن، بذار که شادی بتونه خنده رو روی لبات بشونه.
نگاهی دیگر در گوشه ای از ذهنت، دنیایی پنهان و شگفت انگیز وجود دارد، دنیایی پر از احساسات، رویاها و رازهایی که فقط با نگاهی دیگر میتوان با آن دست یافت. اینجا در دل روایت ها و داستان های واقعی به لایه‌های پنهان روان انسان نزدیک می‌شویم. هر پرونده پنجره‌ای را به دنیایی که پر از احساسات و واقعیت هاست باز می‌کند و هر تجربه تکه‌ای از پازل زندگی است. نگاهی دیگر، نگاهی که تغییر می آفریند.
سعیده جان ببین، باز دیروز اون حوالی بودی یا همسایه‌مون آقای رامجو زنگ زده میگه که دوباره ماشین آتش نشانی رو دیدن تو خیابونشون، دقیقاً همون جایی که ماه پیش اون انبار قدیمی سوخت.
نمیدونم، تصادفیه به نظر همسایه‌ما، شاید بخاری خونه خراب بوده. خب تو شهر این چیزا خب پیش میاد دیگه، زیاد اتفاق میفته.
ولی ببین تو همیشه همونجا هستی، هر جا یک اتفاقی میفته بعد تو همونجا هستی. مگه میشه همچین چیزی؟ یادته تو بچگی اون بار پشت باغچه با بزرگ اون کبابپز نفتی که یهو شعله ور شد و آتش گرفت، همه گفتن اتفاقی بود، بعدش هم که بله فهمیدیم که جناب علی خیلی هیجان زده به نظر میرسی و خوشحالی.
خب من موقع بچه بودم دیگه بابا، کنجکاو بودم، چه ربطی تو
ببین. همین دو هفته پیش توی پارکینگ شرکت اون سطل زباله، آخه اونجا چجوری آتش گرفت؟ اونجا بودی؟ ببین دوربینت دیدنت، رئیس تو رو تک و تنها اونجا دیده بود، دوربینام که ضبط کرده بودن حضور تو رو اونجا. میدونی چقدر به من فشار اومد تا تونستم قانعش کنم که تو نبودی؟ ببین اومده میگه خواهرت دقیقاً همونجایی بوده که اون سطل آتش گرفته. ببین من میترسم تو خودت کارتو از دست بدی.
ببین من نمیفهمم سامان، این تصادفه؟ بابا یه جورایی به عمل علکی میچسبونن به من، یعنی چی آخه؟ به من چه ربطی داره؟
به من چه ربطی داره که تو همیشه قبل از اینکه آتش سوزی میشه تو همیشه خیلی بیقرار و کلافه ای، بعد که یه اتفاق میفته دیگه خیلی خوب میشی و اصلا یه آرامش عجیبی میگیری. بعدش هم ببین هر بارم میگی تمیز شد. چی تمیز شد؟ منظورت چیه؟
یعنی چیزی که بعد سوخت سوخت دیگه تمیز شد. یه احساس سبکی. من نمیدونم
سعیده، ببین من از بچگی مواظبت بودم، پدر و مادر که فقط دعوا میکردن و تو هم که تو دنیای خودت بودی، اما این بار داره از کنترل منم خارج میشه. یه وقت به کسی میری صدمه میزنی، به خود صدمه میزنی. نکن، کمک بگیر.
ها یعنی کمک بگیرم؟ آخه به من چه یادی؟ حالا
تو باید کمک بگیری، کمکم میگیری، امیدوارم که حالت خوب شه. من دیگه حرفی ندارم.
شاید حق با تو باشه، حالا شاید چه میدونم یه مشکلی هست. باشه حالا میرم میپرسم.
سلام خانم، اینجا نوشتی؟
سعیده.
خانم سعیده، بله. خب خیلی خوش آمدی.
خیلی ممنونم.
و به من بگید ببینم چی شما رو امروز کشوند اینجا؟ اصلا علت اینجا اومدن شما چیه؟
راستش برادرم خیلی اصرار کرد، میگه که رفتاره من غیر عادی شده. اون گفت بعد بیا.
میتونی به هم توضیح بدی اینکه غیر عادی شد یعنی چی؟ اصلا چه رفتارهایی؟
راستش یعنی چیز مربوط به آتش میشه دیگه، روشن کردن آتش.
اوکی، حالا به هم بگو آیا این روشن کردن آتش یه هوییه؟ یعنی بر اساس یک میل شدید و یک تکانه آنیه یا نه از قبل بهش فکر میکنی، برنامه ریزی میکنی، بعد انجام میدی؟
همیشه یه فشاری از درونم میاد، یه تنش وحشتناک، فقط با نگاه کردن اون شعله های آتیش کم میشه. قبلش واقعا نمیتونم روی کارم تمرکز بکنم.
خب متوجه شدم. و این تنش و این احساس فشار قبل از انجام اون کار چقدر زمان میبره؟ چقدر طول میکشه؟ چقدر باهات میمونه؟
بعضی وقتا خب چند روزی میشه که ذهنم درگیر میشه تا وقتی که بالاخره دیگه تعاملم تموم میشه.
و میخوام از یک سوالی بپرسم که میخوام با دقت بالا پاسخ بهش بدی. زمانی که داری آتش روشن میکنی چه احساسی داری؟
آرامش، گایم حتی لذت، یه هیجان واقعی، مثل تماشای یه نیروی قشنگ و خالص.
چقدرم زیبا توصیفش کردی. حالا میخوام از یک سوال دیگه ای بپرسم خانم سعیده. آیا هدف شما از این روشن کردن آتش انتقام، پول، پنهان کردن یک جرمی یا حتی یک اعتراض محیطیه؟ اصلا دلایل اینجوری
نه
داری؟
نه اصلا نه، من به کسی صدمه نمیزنم اصلا. فقط مکانای خالی یا چیزای بی استفاده رو انتخاب میکنم. اصلا موضوعم پول یا انتخاب اینا نیست. میدونید نه دکتر، موضوع خود آتیشه، خود شعله های آتیش.
خیلی خوب متوجه شدم، مرسی. پس انگیزه شما نظر مالی یا جنایی یا چیز شبیه نیست؟
نه.
میخوام از یک سوال پرسم، آیا تا حالا واسهش کاری انجام دادی؟ اصلا شده که تا حالا بخوای جلوی این فشار و این اصلا تکانه رو بگیری یا جلوش بخوای مقاومت کنی؟
بله بارها، ولی اون فشار اونقدر زیاد میشه که من انگار دارم خفه میشم. بعد از انجام دادنش هم یه حس رهایی و رضایت دارم، ولی بعدن احساس گناه میکنم.
خب این احساس گناه بعدش رو خیلی مهمه. حالا میخوام بپرسم آیا تا حالا برای مشکلات خلقی مثل افسردگی های شدید یا دوره هایی که بخواد انرژیت خیلی بالا باشه، آیا جایی رفتی تحت درمان قرار گرفتی؟ اصلا پیشینه و سابقه ای ازش داری؟
نه من دستش همیشه آدم کم حرف و درونگرایی بودم. نه
تو دوران کودکی چطور؟ اصلا چه محیطی داشتی؟ روابطت با والدینت چجوری بود؟ با دوستانت؟ یکم میخوام از اون فضا برای من بگی ببینم که اصلا تو چه محیطی شما بزرگ شدی؟
خونه ما که پر از دعوا و بی‌توجهی بوده. پدر و مادرم مدام درگیر بودن. منم بیشتر اوقات تنها بودم. تنها چیزی که حواسمو پرت میکرد همین بازی با کبریت بود. همین روشن کردن و خاموش کردنش، همین.
بهم میگی آیا این رفتار توی زندگی حرفه‌ای یا روابطت اختلالی ایجاد کرده؟
بله، همسرم به خاطر همین مسئله من ترک کرد. حالا هم دارم شغلم از دست میدم، مدام دیر میکنم یا حواسم پرته، فقط بهش فکر میکنم، همین.
خیلی خوب، ببخشید من این سوالاتو میپرسم، تو مجبورم بپرسم چون میخوام یک شناخت و درکی بیشتر از شما داشته باشم. مواد مخدر یا الکل یا سوء مصرف دارو یا چیز شبیه؟
نه دکتر اصلا نه، بعدم میاد از این چیزا.
خیلی خوبه خانم سعیده و ممنونم از توضیحاتت، بسیار شفاف و بسیار صادقانه.
پس دکتر قضیه چیه؟ من دیوونم یعنی؟
نه اصلا خانم سعیده، ببین شما اگه بخوام اسمشو بگم مبتلا به یک اختلال کنترل تکانه به نام اختلال آتش افروزی هستی. یک شرایط بالینی واقعی که درست مثل همون استرابا و افسردگی ها و چیزای شبیه اینه و اصلا ارتباطی به ضعف شخصیت یا چیز شبیه این خب نیست. بیشتر یک الگوی آموخته شده و تکرار شونده توی مغز شما برای کاهش یک تنشه. ببین بذار بیشتر توضیح بدم. ببین تصور کن مغز شما یه مسیر بسیار قدیمی و تکرار شونده داره، همیشه از یک مسیری رفتی. هر بار که شما اون تنش رو احساس میکنی مغزت به طور خودکار وارد یک مسیر میشه و به شما میگه فقط آتش میتواند این فشار و تنش رو کم کند. آفرین. و چون شما این کار رو انجام میدی، خب موقتا هم
آروم میشن،
آروم میشه و همین به مقصد یاد داده که این راه حل مؤثره، جواب میده. در واقع مغز شما یک راه حل ناسالم برای یک مشکل واقعی مثل همون تنش و بیقراریه یاد گرفته و داره انجامش میده. یک مسیر تکراری و یک الگوی تکراری که ناخودآگاه و خودکار اتفاق میفته.
پس من یعنی خودم اینطوری شدم؟
اینکه خودم اینجوری شدم به این معنی که تقصیر شماست؟ خب هرگز نه. این مسیر توی شاید سالهای متمادی، شاید از همون کودکی و شاید برای کنار اومدن با این محیط پرفشاری که به هم گفتی شروع کرده به شکل گرفتن. حالا ما باید با کمک همدیگه یه مسیر جدیدی رو تو مغزت ایجاد کنی، ولی دیگه این مسیر نمیخوام اونجوری قدیمی باشه. شاید یک جاده آسفالت شده و جدید که راه حلای سالم و واقعی رو به شما نشون میده.
چطوری؟
ببینید، درمان این اختلال معمولا ترکیبی از دو چیزه. اول که درمان‌های شناختی رفتاری یا CBT میشه گفت مؤثرترین درمان تو این حوزه است، که تو این روش ما اون افکار، اون باورها و اون رفتارهای اشتباهی که شما رو به اون سمت آتش میکشونه شناسایی میکنیم و خونساش میکنیم. تو قدم دوم هم خب یک سری مهارت‌های جایگزین و برای مدیریت اون تنش وحشتناک آتش افروزیه برای شما آموزش خواهیم داد. مثلا یاد میگیری چطور هیجانات خود رو بدون تخریب شناسایی و تخریب کنی، بدون اینکه به روابط آسیب بزنی، بدون اینکه دوست قدیمی تو از دست بدی، بدون اینکه برنجونی خواستت رو بهش برسی.
ولی اون فشار خیلی سریع و قوی آقای دکتر.
دقیقاً برای همینم هم قرار نیست که یک شبه اتفاق بیفته. این یک فرایند تدریجیه، یک مسیری که شاید نیاز به تمرین و نیاز به صبوری شما داره، مثل یادگیری یک زبان، یه زبان جدید. و من اینجام تا توی تمام این مسیر همراه شما باشم و اون ابزارهایی که شما نیاز داری واسه یادگیری بهتر و سریعتر انشالله به شما آموزش بدم. و خانم سعیده یادت باشه اصلا هدف ما این نیست که فقط شما رو از آتش افروزی منع کنیم. حواست باشه، هدف اصلی اینه که شما نیاز به آرامش داری و میخوام این آرامش رو به روشی امن و پایدار برآورده کنیم، بدون اینکه به خود، دیگران یا اموال بخواد آسیبی برسونه. خانم سعید شما حق داری که آرامش داشته باشی، اما باید از راه درستش این مسیر رو پیدا کنی.
بله بله، به نظر میاد که این کام واقعا شدنی باشه.
دقیقاً. ببین تحقیقاتی که تو این حوزه هست نشون میده مغز ما تا آخر عمر این قابلیت رو داره که مسیرهای عصبی جدیدی رو خلق کنه و چیزهای جدیدی رو یاد بگیره که ما بهش میگیم انعطاف پذیری مغز. یک توان خارق‌العاده که از لحظه تولد تا آخرین لحظات زندگیمون میتونیم ازش بهره ببریم.
آقای دکتر، یعنی واقعا مغز من میتونه عوض بشه؟
دقیقاً. و این یک یافته علمیه، نه نظر من. ببین، مغز شما یک فرمانروایی نیست که فقط بخواد دستور بده. مغزی دانش آموزه. ما فکر میکنیم که مغز یک فرمانده است و همه کارها رو ما رو مغز داره میگه. نه نه، ما چیزی بزرگتر از مغزیم و مغز یک دانش آموزی که قراره یاد بگیره و این شما هستی که با تکرار و تمرین و تجارب جدید درس‌های جدیدی رو به مغزت یاد میدی و این چیزی که ما قراره توی جلسات درمانیمون با هم دیگه تجربهش کنیم و انشالله بهش برسیم. خب خانم سعیده، بله. من تونستم کامل توضیح بدم که قراره چه
بله
کنی انجام بدیم؟
بله بله.
خب خدا رو شکر. فقط این که من میخوام تو این جلسات لطفا منظم باشی، هر هفته مستقیم بیای و حتما تکالیفی که انشالله جلسه بعد شروع میکنیم و شما انجامش بدی. سوالی، مطلبی، چیزی مونده که در موردش صحبت کنی؟
نه دکتر.
خب پس من شما رو میبینم و تا جلسه بعد شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار
شما.
این قسمت از مستند نمایشی نگاهی دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق، بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور، به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشن‌تری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاع از کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
خودم بشورم.
چون میتونی مگه خوب و تمیز بشوری؟
بله ماما بلدم. اینجای محکم دست میمالیم بعدش اینجا تمیزون.
باشه، پس صبر کن با هم انجام بدیم. اول برو روی چارپایه، یواش یواش مادر نیفتی. خیلی خوب، من سیبا رو میریزم تو کاسه، تو شیر آبو باز کن.
باشه ماما.
خیلی خوب. آها پر شد، شیرو به من پسرم. حالا یکی یکی سیبارو تو کاسه آب بشور، بذار تو سبد، بقیهش با من. یواش مادر، تمیز بشو، تمیز بشو. آفرین پسرم.
یک دو سه چهار پنج
شیش. آها اون یکی رو تمیز بسه بگیم، یه سر چیز داره، لک داره. آها
پنجمی میشه بلد هفت.
هم هشت میشه عزیزم. آها هشت، یکی نو. آفرین، خیلی خوب، خیلی خوب. آفرین پسر گلم. حالا نوبت منه، آبو از کاسه میریزم. آها خب، شما ببر بذار تو بالکن پسرم. یواش مواظب باش، یواش. خیلی خوب پسرم. حالا آبو ببر بذار تو بالکن. بیا یواش یواش، نیفتی از رو چارپایه.
تمیز نیست، من با سیبا رو شستم.
میدونم پسرم، این آخه برای خوردن نیست عزیز دلم. اما میشه ازش برای گلدونای توی بالکن استفاده کرد.
آها برای صرف جویی.
چی؟ صرف جویی؟
چون مگه
معنی صرف جویی رو میدونی؟
مربی مهدمون گفته که یعنی چی میشه.
آفرین به شما مربی مهدتون. خیلی خوب، سطل آبو بذار تو بالکن و زود بیا که با هم سیب بخوریم. یواش مادر نه باز روی
چارپایه. اون که قرمستره برای من.
باشه عزیز دلم. مواظب باش آب نریزه.
باشه.
Ah.
از باقی مانده آبی که برای شستشوی سبزیجات و میوه ها استفاده کردیم میتوانیم برای آبیاری گیاهان استفاده کنیم. در مصرف آب صرفه‌جویی کنید.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
سپاسگزاریم از این که تا این لحظه همراه ما بودید. اجازه بدید زمان اذان ظهر به وقت شهری تهران رو خدمتتون عرض کنم. 12:02.
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم ما؟
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌ساییم؟
سر بر خاک می‌ساییم.
سر بر خاک می‌ساییم.
که این گونه شوق
در رگ‌های ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
الله سبحان الله الله حمدا لله 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 الله يا برهان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله
سبحان الله الله حمدا لله.
ای زداینده اندوه و ای زائل کننده غم، ای بخشنده در دنیا و آخرت و مهربان در هر دو سرای، بر محمد و آل محمد رحمت فرست و اندوه مرا برطرف کن و غمم را بزدای. ای یگانه، ای یکتا، ای بی نیاز، ای کسی که نزاده و زاییده نشده و هیچ همتایی نداشته، مرا نگاه دار و پاک ساز و گرفتاریم را برطرف کن.
ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم،
دکان و پیشه را سوخته ایم،
شعر و غزل و دو بیتی آموخته
ایم،
در عشق که او جان و دل و دیده ماست، جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم،
هر سه را سوخته ایم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي،
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي،
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن. سوره دهر، آیات 1 تا 9، با صدای استاد محمود علی‌البنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا
الأبرار يشربون من
كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد